یه هر توشه سعی میکنم میام خونه.
ممنونم، خیلی لطف کردی. مرسی. ممنون. خدمت حجت الاسلام المسلمین محمد تقدیری هستیم. سلام حاج آقا.
سلام علیکم و رحمت الله. آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام که سه امامزاده بزرگوار رو در خود جا داره در جنوب شرقی تهران واقع شده و این آستان از زمان امام هادی علیه السلام تا کنون ملجا و پناهگاه مؤمنین و شیعیان بوده است.
میشه ما بگین که نسب آقا عبدالعظیم حسنی به کدوم یکی از ائمه برمیگرده و در موردش برامون صحبت کنید؟
امام حسن مجتبی علیه السلام بعد از فوتشون فرزندی داشتن به نام زید. این زید که حدود 70 سال عمر کردن با لبابه ازدواج کردن، از اونها فرزندی به دنیا آمد به نام حسن و یک دختر خانومی به نام نفیسه خانم که نفیسه خانم هم اکنون بارگاهشون در مصر هست. این حسن که فرزند زید بود با ازدواج کردن و از اونها فرزندی به نام علی به دنیا آمد. علی هم بعد از ازدواج فرزندی ازشون به نام عبدالله به دنیا آمد. این چهار واسطه شد و عبدالله وقتی ازدواج کردن فرزندی به نام عبدالعظیم ازشون به دنیا آمد. یعنی حضرت عبدالعظیم علیه السلام با چهار واسطه عبدالله، علی، حسن و زید به امام حسن مجتبی علیه السلام منتسب هستند. لذا نسبت به فرزندان اونها که ما اصطلاحاً بهش امامزاده میگوییم به امامزادگانم علاقه و ارادت خاصی داشتم. این ارادت تقریبا می شود گفت دو طرفه بود و در نتیجه فرزندان اونها و امامزادگان وقتی در مشکلات و مصائبی واقع می شدن از طرف حکام جور، خلفا و حاکمان مورد فشار و اذیت و آزار قرار می گرفتن به مکانهای امن‌تری پناه می بردن و یکی از اون مکانهای امن‌تر کشور ایران و دامان و عرشت که مردم ایران بودن. امامزادگان علل حضورشون در ایران علل مختلفی داشت، از جمله پناه آوردن، از جمله برای تبلیغ و برخی از اونها هم بعد از اینکه امام رضا علیه السلام به ایران تشریف آورده بودند و دعوت شده بودند توسط مأمون برای دیدار امام رضا علیه السلام به ایران می آمدند. حضرت عبدالعظیم علیه السلام که در زمان امام هادی علیه السلام در مدینه بودند و بعد برای دیدار امام هادی به سامرا آمدند، از جمله توسط خلفای زمان مورد تحت تعقیب و خلاصه فشار و اذیت واقع شدند و برخی میگویند به اشاره امام هادی، برخی هم میگویند از ترس و کام جور خلاصه پناه آوردن به ایران و به شهر ری آمدن. علت اینم که به شهر ری آمدن چون ری در اون زمان محل شیعیان بود، پناهگاهی برای همه اولیای خدا و بزرگانی مثل حضرت عبدالعظیم میتونست باشه، لذا به شهر ری آمدن که جمع شیعیان به تبلیغ بپردازن و در اینجا حضور داشته باشن. البته ایشون به صورت ناشناس آمدن ولی کم کم مردم فهمیدن که ایشون یک عالمی است، یکی از اولیای خداست، مرد با فضیلتی است و کم و بیش شناختن، ولی شناخت کامل رو بعد از رحلت و درگذشت ایشون کامل شد که در لباس ایشون نسب ایشون و سلسله نسبشون پیدا شد و این بود فلسفه آمدنشون به شهر.
ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین و هر صحبتی دارید به شنوندگان ما داشته باشید.
من به همه شنوندگانی که صدای بنده رو میشنوم و در محدوده توانشون هست که به زیارت حضرت عبدالعظیم بیان، سفارش میکنم که تو برنامه مرتبی قرار بدن. حضرت عبدالعظیم دو امامزاده بزرگوار در جوارشون هست، امامزاده حمزه که فرزند موسی بن جعفر علیه السلام هست و برادر امام رضا هست ایشون، و حضرت امامزاده طاهر که با 8 واسطه به امام زین العابدین میرسه. این امامزادگان بزرگواری هستند، مخصوصا حضرت عبدالعظیم که علاوه بر نسبشون به امام حسن شاگرد سه امام بزرگوار بودن، یعنی شاگردی کردن، زانو زدن پای درس امام رضا، امام جواد و امام هادی. لذا زیارت های اینها خیلی سفارش شده. من زار عبدالعظیم به ری که من زار ابا عبدالله به کربلا، این مقام کمی نیست. هر دارد در روایت کسی رفت خدمت امام هادی، گفت کجا بودی؟ گفت رفته بودم کربلا زیارت امام حسین علیه السلام. فرمودن اهل کجایی؟ گفت اهل ری هستم. فرمودن اگر عبدالعظیم را در ری زیارت کرده بودی، گویا جد من ابا عبدالله را در کربلا زیارت کرده باشی. این خیلی ارزش مهمه. بزرگانی مثل امام خمینی نقل شده است که در یه روز عرفه که کربلا نمیتونستن مشرف شوند، میامدن دعای عرفه رو در اینجا میخوند. خیلی به این زیارت اهمیت بدن. بسیاری بودن که کراماتی از اینجا دیدن. به هر حال زیارت این بزرگان که از اولیاء الله هستن کم از زیارت ائمه اطهار نیست، کما اینکه در روایت اشاره شد.
در کنار حجت الاسلام المسلمین محمد تقدیری بودیم.
کریم عبدالعظیم الحسنی علیه السلام، شخصیتی که 6 مطلب مهم در زندگیشون هست. ویژگی اول، شخصیتی که خودش امامزاده است، با 4 واسطه به امام مجتبی علیه السلام میخورن. ویژگی دوم، مصاحبت با چند امام این بزرگوار داشتن. محضر امام رضا علیه السلام رسیده، محضر امام جواد هم رسید، محضر امام هادی علیه السلام هم رسید. پس امام رو درک توأم با استفاده. همراهی تنها هم نبوده ها، همراهی توأم با استفاده بوده. رسید محضر حضرت، حدیث خوان، حدیث گرفت و برا مردم نقل کرد. ویژگی سوم، شخصیتیه که سختی‌های بسیار زیادی متحمل شد. محدثی که برای گفتن احادیث و از بین نرفتن احادیث آوارگی کشیده، هجرت کرده و گریخته از دست دشمنا. چقدر می‌خواستن ایشونو به قتل برسونن، پناه آوردن به این سرزمین. برای انتقال مطالب نابی که از این سه امام شنیدن به دیگران، حضرت هجرت ها کردن. 4 مورد، من میمیرم برای این جمله. به قرآن هر وقت وارد حرم میشم، نگام به اون تابلو برنجی بالای رواق مطهر میفته، میگم خدا، یعنی میشه همچین جمله ای رو امام زمان آدم بر آدم به کار ببره؟ وارد شد بر امام هادی علیه السلام. بنازم امام هادی رو سلام الله علیه. به محض اینکه عبدالعظیم الحسنی وارد شد، چه جمله زیبا، همه تونم بلدی. آقا فرمودن که مرحبا بک یا ابوالقاسم، انت ولی یونا حقا.
تو واقعا دوست مای.
آقا جون یا سید الکریم، یه کرامتی امشب بکن آقا، سفارش ما رو به امام زمانمون بکن. یه همچین تعبیری و آقا جانمون برای ما به کار بده.
پنجمین ویژگی،
سفینه طلبه ها روایت بیان میکنه،
وارد شدند بعضی از اهل ری علا ابوالحسن العسکری علیه السلام وارد شد بر امام هادی علیه السلام. حضرت فرمود عینکن، کجا بودی تو؟ اون فردی که اهل ری بود عرض کرد زائر کربلا بودن. حضرت فرمودن اما انک لو زرت قبد عبدالعظیم الحسنی به ری اندکم، نمیدونی هر کی او رو زیارت بکنه گویا حسین در کربلا رو زیارت کرده؟ اونی که میخواد تو زیارت علی عبدالله به ما داده بشه در زیارت این آقا هست.
این بزرگوار دیندار به تمام معنا و دین شناس به تمام معنا بود
و او دینی رو پذیرفت که مرزی است.
دین مرزی چیست؟ دین مرزی دینی است که تکمیل شده است با ولایت. رسید محضر امام هادی علیه السلام.
اسد آقا اجازه میدید دینمو به شما عرضه بکنم؟
فا این کان مرزی گن، اگر این دین همان دینی است که مرزی است. عرض کردم دین مرزی یعنی چی؟ یعنی دین با ولایت، نماز با ولایت، روزه با ولایت، حج با ولایت، فروع دین با ولایت.
اگر این دین همون دینی است که خدا راضی است بر این دین ثابت بمانم. امام هادی علیه السلام فرمودن هات یا ابوالقاسم، بگو. بعد شروع کرد عرض اعتقاد داد. بعد از این که وحدانیت خدا را شهادت دادن و به رسالت پیغمبر خدا شهادت دادن، بعد از اینها شروع کردن ائمه رو بیان کردن.
بعد از پیغمبر خدا، اونی که بر ما ولیست، علی ابن ابی طالبه، ثم الحسن ثم الحسین ثم، تا اومد رسید به خود حضرت هادی علیه السلام.
بعد امام هادی علیه السلام فرمودن امامهای بعد از منم اینا هستن، تا رسید به وجود مقدس امام زمان علیه السلام.
بعد از اینها اقرار کرد به امامت اونها، باز عبدالعظیم الحسنی ادامه داد اقررت و اقول ان ولیهم ولی الله،
هر کی اینا رو دوست بداره خدا رو دوست داشته و دشمن اینها دشمن خداست،
طاعت اینها طاعت خداست.
بعد عرض کرد آقا این همان دین است؟ امام هادی علیه السلام فرمودن این همان دینی است، همین که تو داری عبدالعظیم الحسنی. عرض کرد آقا برام دعا کنی. امام هادی برای عبدالعظیم الحسنی دعا کرد ثبتک الله بالقول الثابت، ثابت قدم به اونو تو مسیر دین، مبتلا به تزلزل و تذبذب نشی. آقا جان یا عبدالعظیم سید الکریم، به حق جد بزرگوارت امام حسن مجتبی یک کرامتی کن. این دعایی که امام هادی علیه السلام برای شما کرده از امام زمانمون بخواه، از جد بزرگوارت بخوا برام دعا کن.
شوق دیدارت بهانه دل، مهر تو دارم به خانه دل، ای که از اصل اولیایی، خوش به حال زائران حرم هر که شد مهمان، به خانه کرم در دلش نوری آشنایی، برکت ملک ری فخر ایران، وصله علم و تقوا و ایمان، بر دل عاشقان کن نگاهی، تا که مانده نفس مانده آهی، ری شد از نورت بهشت بنا در گل رویت، نسیم خوشتر از گلشن و هر شمیم.
در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی هستم. میخوام با آقای علی محمدی و یکی از خادمین قدیمی حرم در مورد خود حضرت عبدالعظیم و نسب ایشون و خود حرم صحبت هایی بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده حسین علی محمدی هستم. در سال 1368 مثلا شروع به کار در آستانه کردم و توفیق به خدمتگزاری این بزرگوار رو مثلا به خودی گرفتم و الحمدلله خدمتگزار این آستان نورانی حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام هستم. لذا وقتی که اینشون آمد از سامرا حرکت کرد تا خودشو رسون به منطقه ری، در هر بلادی که از ایران که رسید به هر شهری که رسید تبلیغ دین و معارف اهل بید رو اونجا پیاده کرد و اون شهر رو شیعه کرد اعظم بزرگ شما تا خودشو رسون به منطقه ری. اینجا که رسیدن اینجا برای خودشون به صلاح اون موقع محلی بود در همین ری به نام محله سکت الموالی که یعنی کوه شیعه نشینا. حضرت عبدالعظیم مدتی در اینجا زندگی کرد و پایگاه شیعه رو اینجا به صلاح تشکیل دادن که برای شیعیان اینجا حدیث میگفتن، روایت میگفتن و اینجا مشغول به تبلیغ اهل بیت بودن و به عنوان وکیل امام هادی علیه السلام در ری زندگی میکردن. ایشون اعظم بزرگ شما بسیار از نظر فعالیت، از نظر دینی و معارف اهل بیت بسیار فعال بودند و مورد تأیید سه امام زمان خودشون بودند. ایشون حضرت رضا علیه السلام رو در کرده بودند، حضرت جواد علیه السلام رو در کرده بودند و همچنین امام هادی علیه السلام رو در کردند و سه امام رو ایشون در کردند و عرض دینشون را هم خدمت سه امام و سه حجت خدا عرض دینشون رو کردند. بله.
میشه در مورد حرم برامون توضیح بدین و اینکه حرم در چه نقطه‌ای قرار داره، چند تا صحن داره و چند تا در ورودی داره، از چه سالی بارگاه و آرامگاه حضرت عبدالعظیم زیارتگاه مؤمنین شده؟
حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام از اون زمانی که حدود 1250 خورده سالی که در این مکان دفن هستن، اینجا باقی بوده برای عبدالجبار و عبدالجبار دوستی داشته به نام عبدالغفار. این هر دو تا برادر در یک شب به اصطلاح خواب آقا رسول خدا رو میبینن که یکی از جگرگوشهای من، یکی از فرزندان من از دنیا رفته، بیاریدش پای درخت سیب دفنش کنید. وقتی که میرن به همدیگه صبح که برسن خواب همدیگه رو برای همدیگه به اصطلاح تعریف کنن، میبینن هر دو تا در یک شب خواب پیامبر اکرم رو دیدم. لذا میرن حضرت عبدالعظیم میبینن که تو همون محله سکت الموالی از دنیا رفته. زمانی که حضرت عبدالعظیم به اصطلاح غسلش میدادن در جیب مبارکشون شجرنامه‌شون بوده که منم عبدالعظیم ابن عبدالله ابن علی ابن حسن ابن زید ابن امام حسن مشتبه، یعنی چهار پشت میرسه به امام حسن مشتبه. بعد ازم بزرگ شما پایگاهی شد برای زیارت شیعیان و شیعیان به نقطه به اصطلاح جنوب ری می اومدن به زیارت جناب عبدالعظیم حسنی علیه السلام. صحن‌هاش هم به اصطلاح از اون زمانی که اینشون در این مکان مقدس دفن شدن، اولین صحنی که برای جناب عبدالعظیم حسنی درست شد که صحن عتیق بهش میگن که صحن کونه، که این صحن از زمان به اصطلاح فتح‌علی‌شاه شروع کرد به بازسازی درست شدن و تا زمان ناصرالدین‌شاه این صحن درست شد که صحن اصلی بهش میگن، که به اصطلاح از آثار قاجاری به اصطلاح همین صحن کنه هستش که و همچنین از گلسه‌های حرم حضرت عبدالعظیم هم که شاه قاجار ناصرالدین‌شاه بنا کرد و دستور دادن که گنبد حضرت عبدالعظیم هم طلا کردن، که به اصطلاح در زمان مظفرالدین‌شاه دیگه این صحن‌ها که صحن کنه که صحن قدیم باشه خاتمه پیدا کرد و تکمیل شد. حتی عده‌ای رفتن کربلا حرم شهدا علیه السلام رو زیارت کردن، از منطقه ری بودن. بعد از اونجا گفتن بریم خدمت امام هادی علیه السلام. وقتی رسیدن خدمت امام هادی، یک نفر سوال کرد که یا ابن رسول الله، برای ما خیلی سخته که ما بیایم به کربلا و چون مسیر دوره تو را ما مریض میشیم و ما دوست داریم که از زیارت جدتون حسین علیه السلام بهره مند بشیم. ما چیکار کنیم که بیشتر زیارت ثواب زیارت جدتون حسین علیه السلام رو بهره مند بشیم؟ امام هادی علیه السلام فرمود شما از کجا آمدین؟ فرمودن که ما از ری آمدیم. امام فرمود که عبدالعظیم حسنی علیه السلام مگه در ری دفن نیست؟ منظار عبدالعظیم و به ری که منظار الحسین و به کرب و بلا. اینو امام هادی فرمودن که کسی که عبدالعظیم رو در ری زیارت کنه مثل کسی میمونه که امام حسین رو در کربلا زیارت کرده.
ماه من تابه دشمن، ماه من تابه دشمن، تابان رو خم خورشید از او، تابان رو خم خورشید از او.
چه زمانهایی زائرین خب تعداد بیشتری هستن، بیشتر مراجعه میکنن به زیارت امامزاده و اینکه چقدر مطلع هستن از نسب حضرت عبدالعظیم؟
خب مردم باز هم به اون صورت که اطلاعاتی راجع اطلاع داشته باشن راجع به حضرت عبدالعظیم به اون صورت ندارن، با اینی که با مثلا روزهای تعطیلات رسمی مثلا مثل شهادت معصومین و تولد ائمه معصومین حرم حضرت عبدالعظیم شلوغ میشه و مردم میان به زیارت این شب.
ممنونم، مرسی که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین و با حوصله به سوالات ما جواب دادین.
خواهش میکنم. خیلی من آرزوی موفقیت برای همه زائرین حضرت عبدالعظیم دارم و خداوند انشالله هر کسی رجوع میکنه به زیارت قبر این بزرگوار انشالله مورد توجه خاص صاحبان این قبر مطهر همچنین آقا حضرت عبدالعظیم علیه السلام و آقای امامزاده حمزه علیه السلام و آقای امامزاده طاهر علیه السلام باشه.
دست و ساری در قدر جام مصفا داشته، تشنه لبان روز را شربت مهیا داشته، تا از شراب با صفا گوید حریفان را سلا، گوید حریفان را سلا، این عکس پهرم در هوا جام مصفا داشته، جام مصفا داشته.
حقیقت
در میدان زندگی، اختیار با شماست.
کشاورزا و دامدارا همه مشکل دارن.
یه موبایل یا آنتن نمیشه.
از 6 میلیارد باید 3 میلیارد خودش داشته باشه.
حقیقت.
واقعیت.
تغییر شرایط و سبک زندگی سخته اما شدنیه.
کار و درآمد و پول.
سخته واقعا برام، تحملش خیلی سخته.
همین جوری آدم پر نوسانه.
واقعیت.
مستند.
اینجا مستند خواهیم گفت که تغییر و تحول در زندگی اختیاریه.
امید با تلاش پشتکار خودش بود که به همه جا رسید.
این بازم همون ربطی به همون اراده هم میخوره داره
که خودمون رو تغییر بدیم.
سبک زندگی هر کس اختیاریه.
از خودم قسمت خودم بیان.
اختیاریه.
برنامه ای از گروه اخلاق و زندگی شهروندی
اختیاریه، شنبه تا چهار شنبه ساعت 18:30 از رادیو تهران.
اختیاریه.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
فراخوان 12th جشنواره مردمی فیلم عمار در قالب‌های مستند، داستانی، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، برنامه و آیتم تلویزیونی با موضوعات رویای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه سال 88، نهضت جهانی مستضعفی، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان، جنگ نر. مهلت ثبت نام تا 20 آبان 1400. اطلاعات بیشتر در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-5300. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی،
بهار را میمانی. فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
گفتگوی ما درباره شناختن امام زمان علیه السلام هست و تجلی ظهور، مطالعه آن روز که مهدی موعود علیه السلام در زمین متجلی می شود. حضرت مهدی علیه السلام که امتداد راه رسالت پیامبران الهی است. تجلی ظهور یعنی در نظر داشتن آن بشاراتی که مثالش برای ایمان مثل آب است برای زمینی که منتظر رویش است. تجلی ظهور به معنی آگاه شدن از ویژگی‌های امامان 12 است به منظور تبیین جایگاه انسان در مسیر شدن.
او حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خواسته ها را تابع هدایت وحی می کند. هنگامی که مردم هدایت را تابع هوس های خیش قرار می دهند، در حالی که به نام تفسیر نظریه های گوناگون خود را بر قرآن تحمیل می کند، او نظریه ها و اندیشه ها را تابع قرآن می سازد. آگاه باشید فردایی که شما را از آن هیچ شناختی نیست، زمامداری حاکمیت پیدا می کند که غیر از خاندان حکومت های امروزی است. حضرت مهدی